بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس برایت استاد احسنی 21 مهر 1400 ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب بحثی که ما داشتیم، دلیل سوم از ادله‌ای که برای وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه فقدان نفس استدلال شده بود. دلیل سوم تمسک به علم اجمالی بود که در تقریب اگر یادتون باشه اینطوری بیان کردیم که بذاریم بالا میگه که قبل از مراجعه به ادله شرعی علم اجمالی داریم که محرمات کثیری در شریعت وجود داره. اشتغال یقینی مستدعی براءت یقینیه، باید یقینه به ترک این محرمات یا یقینه به عدم عقاب بر فعل این محرمات برای ما حاصل شد که نمیتلطه ها بودید. بعد از مراجعه به ادله تنها به بخشی از محرمات علم پیدا میکنیم که با توجه به پایین تر بودن تعداد معلوم به علم اجمالی، معلوم به علم تفصیلی ما، با توجه به این که تعداد موارد معلوم به علم تفصیلی ما نسبت به تعداد مواردی که علم اجمالی به حرمتش داریم کمتره، این باعث میشه علم اجمالی منحل نشد. این بحث تساوی در قبل اشاره شد. خب باید تمام موارد رو که احتمال میدیم حرام باشه ترک کنیم تا یقین به براءت ذمه برای ما حاصل شد. درسته؟ این تقریر بود که بیان شد. یه اشکالی مطرح شد که در اشکال بیان کرد که علم اجمالی چی میشه؟ منحل میشه. بعد از وجود ادله علم پیدا میکنیم به محرماتی که همین علم به محرمات موجب انحلال علم اجمالیه. این اشکال رو پاسخ دادن مرحوم شیخ و گفتن که مرادتون از انحلال چیه؟ آیا مرادتون انحلال حقیقیه؟ به این معنا که بعد از مراجعه به ادله علم تفصیلی به حرمت برای ما حاصل میشه. اینو میخوام بگید که بعد از وجود به ادله علم تفصیلی پیدا میکنیم به حرمت و مواردی که برای ما معلوم به علم تفصیلیه مساوی با موارد معلوم به علم اجمالی یا بیشتره. اینو بخوام بگید دو تا پیدا داشتیم: یک، علم تفصیلی به حرمت برای ما حاصل میشه. دو، موارد معلوم به علم تفصیلی مساوی یا بیشتر از موارد معلوم به علم اجمالی. با این دو قید اینو بخوام بگید. خب این خلاف وجدان، خلاف وجدان. چرا خلاف وجدانه؟ چون ما اصلی ترین دلیلمون بر احکام روایاته. غالب روایات هم یا از نظر صدوری یا از نظر دلالی یا از نظر جهت صدور ظنی هست، موجب علم نیستن. پس اینو بذارید کنار. اما اون دومی که خیلی جای بحث داره، مراد از انحلال میتونیم انحلال حکمی باشه، یعنی مستدل که ادعا کرد، مستشکل که ادعا کرد علم اجمالی ما منحل میشه، مرادش اینه که علم اجمالی منحل میشه به ظن تفصیلی و شک بندی. تا حالا میگفتیم منحل میشه به علم تفصیلی و شک بندی، حالا اینجا میخوام بگیم منحل میشه به علم ظن تفصیلی و شک بندی. اینم بنویسیم به عبارت دیگر منحل به ظن تفصیلی و شک بدوی میشه. خب اینم یه احتمال. به چه معنا؟ به این معنا که بعد از اینکه بعد علم مراجعه میکنیم با توجه به روایات و سایر ادله ظنون معتبره برای ما حاصل می شود که فلان عمل حرامه، به تعدادی از محرمات برای ظن معتبر حاصل می شود و همین ظن معتبر باعث میشه که اون علم اجمالی دیگه از بین بره. ما الان برخی از محرمات رو ظن تفصیلی بهشون داریم، نسبت به برخی دیگر شک بدوی داریم، پس نسبت به اون مواردی که شک بدوی داریم براءت جاری میشه. این ادعای دوم. بگیم این ادعا هم صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ ایشون در تبیینش چند تا مقدمه داره، 5-6 تا من نوشتم اینجا دقت کنید. اول میگه مبنای ما و مبنای صحیح در حجیت امارات مبنای طریقیت، برخلاف مبنای سببیت و تسویبی که معتزله و اشاعره قائلن. اینو در جریان دیگه تو ذهنتون هست حتما که ما در مبنای حجیت امارات دو تا مبنای معروف داریم، یکی اشاعره و معتزله که قائل به سببیتن، یکی امامیه که قائل به طریقیتن. چی بود این نوروزی؟ سببیتی که اونا میگفتن
سببیت و اینا میگفتن چیز میشه مصلحت متناسب با جهر میشه به نظر میشه
حکم واقعی دائر مدار امار است. یعنی حکم واقعی اشعاره میگن که اساسا حکم واقعی فارق از امارات وجود نداره، وقتی اماره بیاد تازه حکم واقعی مطابق اماره جهر میشه. معتزله قائلن که احکام واقعی ماورای امارات وجود داره، اما وقتی اماره برخلاف بیاد این اماره برخلاف موجب بشه حکم واقعی تغییر بکنه. خب این مبنا مبنای ما نیست، مبنای امامیه که معروفن به مخطئه، یعنی غالب طریقیت هست. میگن ما احکام واقعی داریم که دائر مدار علم و جهل ما نیست، دائر مدار این که امارات باشون مطابقت بکنن یا نه نیست، اونو وجود داره، امارات طریق به اونها، یعنی ما رو به اونها میرسیم. اگر موافق با احکام واقعی باشن منجز حکم واقعی هست، مثبت حکم واقعی هست، حکم واقعی رو بر عهده ما مستقر میکنن. اگر امارات مخالف با حکم واقعی باشند این امارات چی هست؟ معذرن، تنها برای ما تعذیر درست میکنن که آقا فردای قیامت اگر خدا گفت چرا برخلاف حکم من انجام دادی، میگی آقا چیکار کنیم؟ در روایت معتبر از مثلا محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام این مطلب آمده بود که این فلان کار اشکال نداره، ما طبقه او عمل کردیم در حالی که واقعا حرام بود. خب میشه معذر ما. پس این امارات کارکردشون منجزیت و معذریت. منجزیت در فرض اصابه به واقع، معذریت در فرض مخالفت با واقع. موجب تغییر واقع نمیشن. این مبنا مبنای صحیح در امامیه اینه. پس طریقیت بدین معناست که احتمال اصابه طریق به واقع، احتمال خطاش وجود داره، احتمال داره به واقع برخورد کنه، احتمال داره با واقع مصادفت نداشته باشه. در نتیجه این احتمال وجود داره که طریق خطا باشه، ما رو به واقع نرسه. معنای حجیت هم که گفتیم تنجیز واقع و تعذیره. حکم واقعی دائم مدار مفاد اماره نیست. اینم که روشنه. یه نکته کلیدی که اینجا خیلی مهمه تو بحث اینه که اینو باید دقت کنیم، امارات معتبر تنها مفاد خودشون است، بیانگر انحصار نیستن. یعنی چی بیانگر انحصار نیستن؟ یعنی این امارات و دلیل اعتبار امارات فرق نمی کنه، هر دو رو بگیم، بیان نمی کنن که حکم واقعی ما برای مفاد امارات وجود بگید نداره. نمیگن امارات نمیگن که آقا حکم واقعی فقط محدود به ماست، ماورای ما حکم واقعی وجود ندارد. نه نسبت به او بیانی ندارن، فقط میان مفاد خودشون رو اثبات میکنن، نمیان بگن که آقا احکام واقعی منحصر در این اماراته. پس احتمال این که احکام واقعی ما ادای مفاد امارات وجود داشته باشه منتفی نمیشه. این نکته خیلی مهمه، روش خواهیم بحث کنیم بعدا ازش استفاده کنیم. خلاصه چی میشه؟ نتیجه میشه که محرمات واقعی در مفاد امارات معتبر منحصر نیست. ما دلیل نداریم که منحصر باشه. به همین دلیل با موافقت با امارات علم به براءت ذمه از تمام محرمات حاصل نمیشه. چرا؟ چون امارات معتبر وجود محرمات در سایر مواردی که اماره وجود دارد نفی نمی کنه. همین باعث میشه علم اجمالی پا بر جا بمونه، منحل نشه. خب اینو ما حالا بیان یه ذره توضیح بدیم. حالا دارید نگاه میکنید، حالا توضیح بدیم.
میگه ببینید، ما جلسه قبل گفتیم یه چیزی داریم به نام انزلال حقیقی علم اجمالی. گفتیم علم اجمالی انزلال پیدا میکنن حقیقتا و منحل میشه،
درسته؟ اینجا که گفتیم انحلال
حقیقی علم اجمالی به این معنا بود، گفتیم که آقا مثالش علم اجمالی داریم به نجاست یکی از دو ظرف مثلا الف و دو ظرف علم اجمالی داریم که یکی از دو نجس.
خب
بعد از اینکه علم اجمالی پیدا کرده به نجاست یکی از این دو ظرف، علم تفسیری پیدا میکنه که چی؟ که ظرف نجس ظرف علف.
پشمون شده علم تفسیری پیدا میکنی که خب ببین چیکار هستش گذاشتم. حالا بگو پروتکل علم تفسیری پیدا میکنی که ظرف نجس ظرف چی بوده؟ بگید ظرف نجس ظرف
نجس
ظرف نجس که نجس
اینو باز کنم چه آدم
ها؟ خب دقت کنم علم تفصیلی پیدا میکنیم که ظرف نجس ظرف علف چی بود؟ نجس.
خب وقتی این علم تفصیلی پیدا کردید دیگه اون علم اجمالی چی میشه؟ از بین میره. چون اون علم اجمالی اجمال علم اجمالی مرتفع میشه. حالا یه ذره سختش میکنیم.
اجمال علم اجمالی مرتفع میشه دیگه، یعنی اون اجمالش از بین میره، ابهامش از بین میره. حالا اینجا نیستیم اجمال ابهام، اون ابهامش دیگه ما قشنگ دقیقا میتونیم مشخص بکنیم، دست بذاریم بگیم این ظرف الف نجسته، دیگه ابهامی اینجا وجود نداره.
خب این انحلال حقیقی از اتفاق میفته. اما اگر شما به جای علم تفسیری چی داشتید؟ ظن تفسیری معتبر برو داشته باشه.
خب ظن تفسیری معتبر وقتی دارید، آیا این ظن تفسیری معتبر باعث میشه ظن تفسیری معتبر باعث
انحلال تقلیدی و رفع ابهام علم اجمالی می شود.
آیا ظن تفصیلی که شما دارید باید باشه که اون ابهام علم اجمالی مرتفع بشه یا نه؟ به این معنا که شما آیا میتونید بیان بگید من کشف کردم، پیدا کردم اون ظرف نجسه رو، پیدا کردم؟ اینو میگه ظن تفصیلی. یا کار کردش این نیست، این سوال اصلی ماست. معلومه شیخ چی میفرماید؟ میفرماید که آقا ظن تفصیلی اماره معتبر فقط مفاد خود را ثابت می کنه. یعنی میگه آقا اگر مفاد اماره معتبر مثلا حرمت فلان کاره، میگه که آقا این کار حرامه، اما نمیخواد بگه که آقا غیر از این کار دیگری حرام نیست. نمیاد بیان انحصار کنه، نمیاد بگه که آقا سایر کارها حرمتی نداره. خب نمیاد بگه سایر کار حرمتی نداره، فقط داره میگه آقا فلان کار حرام، بیانگر انحصار نیست. حالا اگه شاهد اومد به جای علم تفصیلی، اینجا چی بود؟ به جای علم تفصیلی بیانه بود. دو تا شاهد عادل اومدن گفتن که ظرف علم نجس، و این بیانه فرض اینه که برای ما علم تفصیلی ایجاد نکرده. فرض مولدی علم تفصیلی برای ما ایجاد نکرده. آیا میتونید شما بگید که اون علم اجمالی که من اول داشتم که یکی از این دو ظرف نجسه، یه قطره خون روش افتاده به حضرت عباس از بین رفته، من فهمیدم اون ظرف نجس چیه؟ میتونید به قطع و یقین بگید من اون ظرف نجس رو پیدا کردم؟ نمیتونید بگید. چرا؟ چون این بیانیه کارکردش این نیست که ثابت بکنه ظرف اول نجسه، ظرف دوم پاکه. اگه کارکردش این بود میگفت ظرف الف نجسه، ظرف دوم پاکه. اگه اینو میگفت، میگفت بیانیه اثبات میکرد برامون ظرف اول نجسه، ظرف دوم پاکه، و اعتبار اماره این بود. یعنی شعاره وقتی گفت اماره معتبره، معناش اینه که آقا اگر اماره مفادش حرمت کاری باشد، اون کار حرامه، سایر کارها حلال. اگه این تقسیم رو میگفت، اگه این تقسیم رو اثبات میکرد، اگر این تقسیم رو میگفت و این تقسیم رو اثبات میکرد، ما میتونستیم بگیم دیگه علم اجمالی نداره، علم اجمالی ما از بین رفت حقیقتا. اما فرق آن است که علم که اماره معتبر تنها و تنها میگوید این کار حرام، اما نظارتی، بیانی نسبت به علیت سایر افعال، سایر اطراف نداره. بیان و نظارتی نسبت به علیت سایر اطراف نداره. وقتی که بیان و نظارتی نداشت، اونها شک اون علم اجمالی ما هنوز پابرجاست. اگر شما بگید چی؟ علم مگر یکی از این دو حرف، مگر قائل به چی بشید؟ قائل به سببیت بشید، نه تنیقیت، یا قائل بشید که این امارات چیه؟ بیانگر سایر علیت چی هم؟ سایر صبر. این همون انحصاری که ما گفتیم و بیان میکنه. اگر یکی از این دوتا رو قبول بکنید حرفی نیست، انحلال اتفاق میفته. اگر قائل به سببیت بشید، قائل به سببیت شدید، معنیش چیه؟ معنیش اینه که حکم واقعی همان مفاد اماره است.
حالا یه حکم باقی همان مقاد اماره بود، ما برای اماره حکم واقعی وجود نداره. وقتی حکم واقعی وجود نداشت دیگه علم اجمالی به حرمت دیگه معنا نداره، چون حکمی نیست دیگه علم اجمالی به حرمت داشته باشه.
اگرم بیانگر انحصار بود، بیانگر علیت سایر صحبت بود، بازم همین حرف اشکالی نداشت، شبیه اون بود. اینجا نمیخوام بگیم حکم واقعی همان مفاد اماره است، اینجا میخوام بگیم چی؟ اینجا میخوام بگیم که شارع فعل سایر موارد که علم یا ظن معتبر به آن نداریم را از ما نمیخواهند. معنیش اینه دیگه، این رفع فعلیت یا رفع تنجس، حالا بحث دیگه ای که حالا جای خوش مفصل بحث بشه، یعنی شارع دیگه میخواد بگه اون سایر موارد رو من از شما نمیخوام، ولو واقعا چی باشه؟ حرام باشه، ولو در لوح محفوظ حرمت داشته باشه. اما هیچی که از اینجا درست نیست، سببیت که واضحه درست نیست، انحصارم که با مفادم و دلیل اعتبار امارات ناسازگاره. دلیل مفاد امارات نظارت گفتیم و بیانی نسبت به حلیت سایر موارد ندارد، فقط داره مفاد خودش رو اثبات میکنه، داره در دایره مفاد خودش حرف میزنه. خب این تا اینجا آیا همین هر خاطی میگه دستت خوش شد؟
به نظر دست سومی هم باشه
کسی؟
من درست اماره رو هم وقتی مخالف را نه انحصار ساز میکنم، ولی خود علم اجمالی چی میگفته؟ اجمالی گفت یکی هست برمی نیست، یعنی انحصار خود علم اجمالی ثابت میکنه. حالا اگه بیاد اماره ثابت کنید اجمال هسته
اشتباه دیروز توضیح دارم، علم اجمالی نمیگه یکی هست یکی نیست، علم اجمالی میگه یکیش نجسه بقیه رو نمیدونه. علم اجمالی اینو گفت، چون ما گفتیم اینطوریه دیگه، دیروز هم توضیح دادیم. ببینید کمایی که آیه نوروزی هم یادشه، ما گفتیم چرا میگیم علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، نمیگید علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به علیت و علم تفصیلی به حرمت. دیروز توضیح دادیم دیگه، گفتیم که آقا علم اجمالی نمیگه که سایر موارد، نمیگه من علم دارم یکیش نجسه یکیش پاکه، اینو که نمیگه. علم اجمالی میگه من علم دارم یکیش نجسه، اون یکی رو نمیدونم، الله اعلم، شاید هم هر دوتاش نجس باشه، کما که ما خودمونم علم اجمالی داشته همینه، میگیم شاید هم هر دو نجس باشه، اما یکیشو من بیشتر نمیدونم.
حکم شک
بدوی چیه؟ حکم شک بدوی خب این یعنی چیه؟ انحلال نمیشه علم اجمالی.
اینو تو علم تفصیلی هم میتونی بگی، میگی خب تو بقیه شک داری، مثلا علم تفصیلی چی تو آدم برای انحصار
نداری، تو بقیه شک داری؟ یا نه علم تفصیلی چی کار میکرد؟ علم تفصیلی چی کار میکرد؟ علم تفصیلی باعث میشد اون ابهام و اجمالی که در علم اجمالی هست از بین بره. چرا؟ چون شما میگفتید من علم اجمالی دارم یه قطره خونی در یکی از این دو ظرف افتاد، علم تفصیلی میگوید آقا اون قطره خون افتاد تو ظرف علی. نه باشه باشه، داره میگه اون قطره خون افتاد تو ظرف علی، اما علم ظن تفصیلی نمیخواد برا ما اثبات بکنه به نحوه یقینی، به نحوه ظنی که اشکال نداره، به نحوه یقینی نمیخواد اثبات کنه که اون قطره خون افتاد تو ظرف علف.
در
اثبات مفادش اینه، علم تفصیلیه تو اثبات مفادش که قطعی نیست، وقتی قطعی نبود اون علم اجمالی رو که نابود نمی کنه، علم اجمالی رو نابود نمی کنه. یعنی شما علم انوز هم میتونید قسم بخورید که علم اجمالی دارم یکی از این دوتا نجسته. آقا بیانه اومد اولی نجسته، باشه بیانه اومد، اما هنوز هم علم اجمالی هم یکی از این دوتا نجسته، نمیتونم بگم اولی 100% نجسته دومی رو علم ندارم، این نمیگم، هنوز علم اجمالی هم. یه حرف دیروز هم اشاره کردم، اینو دوباره بگم، اینو شما دیروز هم اشاره کردم، تو علم تفصیلی دو جور علم تفصیلی قابل تفصیلیه. یه وقت علم تفصیلی پیدا میکنید، میگید آقا اون قطره خونه رو پیدا کردم، افتاده بود تو ظرف علف، یه وقت میگید آقا علم تفسیری دارم که ظرف الف نجسه، حالا به یه دلیل دیگه ای، به یه دلیل دیگه ای، نبودین که بفهمم اون قطره خونی که افتاد تو ظرف الف، نه علم تفسیری نظارت داشته باشه به اون علم اجمالی، نه این علم تفسیری بیاد ابهام اون علم اجمالی رو از بین ببره، نه علم تفسیری دارم ظرف اول نجسه به هر وجه غیر از اون علم اجمالی. اینجا هم شبیه بحث ظرف تفسیری هست. این علم تفسیری اگه به این نحو باشه تفاوتی با ظرف تفسیری معتبر نداره، این علم تفسیری موجب انحلال نیست، علم تفسیری موجب انحلال حکم علم اجمالیه که باعث بشود اون ابهام و اجمال علم اجمالی رفع بشه، ناظر باشه برای روشن کردن او، ناظر باشه برای فهماندن اون واقعه بشه.
من اینو میگم تمام
اشکال
سر
انحصار بگیم، یعنی تمام چیزی
که شما بگیم انحصار نمیرسون،
من رو دارم میگم علم تفسیری هم انحصار رو نمیرسون، من با شما موافقت کردم، فقط گفتم علم تفسیری اگر از قسم اول باشه، دو قسم کردم، اگر علم تفسیری از قسم اول باشد دیگر اون علم اجمالی نمیتواند باقی بشه. چرا؟ چون علم تفصیلی اومد اون ابهامشو از بین برد، وقتی ابهامش از بین برد دیگه نمیتونه به وجود اجمالی باشه دیگه، از بین رفت دیگه، داره میگه آقا قطره خونی که علم اجمالی پیدا کردم افتاده بود توی یکی از دو، افتاد تو اولی، خب دیگه این چیه؟
سایر اطراف خودم نمیگفتیم علم اجمالی نمیخواد بگیم. ببینید در ظن تفصیلی، چون فرض اینه که ظن تفصیلی رافع ابهام و کاشف اون علم اجمالی نیست، این مفروضه دیگه، چون ظن تفصیلی که نمیتونه بیاد اون علم اجمالی رو تبیین بکنه، فقط توی یه فرض میتونه اون علم اجمالی از بین ببره، در فرضی که بیانگر انحصار بشه. برای همون اولیه چون پیش فرض بود اصلا باید بحثش نمی کنیم، و اساسا ظن تفصیلی اساسا ظن توانایی نداره که بیاد ابهام و اجمال موجود در علم اجمالی رو که رفع بکنه، اینکه نمیتونه، اون سنخش ظن، اون سنخش علمه، و اینکه نمیتونه ابهام و اجمال علم اجمالی از بین ببره، بگه کشف شد که اون قطره خون تو ظرف اول بود. تنها تو فرضی که ما نسبت به دو طرف، نسبت به دو طرف دلیل داشته باشیم، نسبت به دو طرف دلیل داشته باشیم، یه طرفشو بگه آقا این نجسه، یه طرفشو بگه آقا این پاکه، اگه نسبت به دو طرف دلیل داشتیم، یه طرفو بگه نجسه، یه طرفو بگه پاکه، خب اینجا چیه؟ اینجا قضیه روشن میشه، چون دلیل معتبر داریم، یه طرف باکه یه طرف نجسه، دیگه اون علم اجمالی دیگه مانع نیست. میخوایم بگیم توی امارات معتبر این بیان دوم هم وجود داره، محبتش که روشنه. ایوان برد طبق
قانون
اجمالی
که
ما داریم،
اگر
شما
بگید که
این
ما الان دنبال اینیم که وظیفه رو از این بوجود کنم، درسته؟ اگه مسلقا علم اجمالی و اینجا وزید که بگیریم وجود یه سری فضائر و خزن هم خودشتی که دیار ما از این میبره علم اجمالی و از این میبره
چرا از این بود؟ یه بیانی داره منوشه تو پاسخ اول شبیه حرف شماست، توضیح میدیم همه محشی نمیش کار کردم اشکالات هم میگیم، یه پاسخ اول نزدیک به سخن شماست، نمیگیم شما. خب آیا حقیقت میگن علم اجمالی وقتی علم تبدیل به علم تفصیلی شد و متوجه شد؟ خب من اما شک بعدی رو متوجه نشدیم، چرا باید هم شک بایدی نیست، ما نگفتیم باید شک بعدی داریم، میگیم که این خیلی وقت اینطوریه، یعنی بیشتر وقت اینطوری باید نیست. مثلا دیروز اشاره کرد دوره من بگم. ببینید شما میگید که علم، وقتی میگید علم اجمالی دارم به اینکه یک قطره خونی افتاد توی یکی از این دو، پس یکی از این دو نجسه، این علم اجمالی تنها نظارت داره به چی؟ ناحیه نجاست این یکی از این دو ظرف از ناحیه خون، فقط اینو داره میگید. اما از ناحیه اینکه آقا نسبت به این اطراف از ناحیه دیگه نجس شدن یا نشدن هیچ بیانی نداره. از اون طرف هم نفی نمی کنه، میگه احتمالش هست، علم اجمالی اون احتمالش رو نفی نمی کنه. میگه من علم ندارم، شما همیشه اینطوری هستید دیگه، میگه من علم ندارم به این که این ظرف‌ها از سبب دیگری به سبب دیگری غیر از این قطره خون نجس شده باشن. میگه من علم ندارم، نمیدانم، نه این که میدانم نشده است. پس تو علم اجمالی شما نمیگید که علم دارم که سبب دیگری برای نجاست وجود ندارد، میگی نمیدانم که آیا سبب دیگری وجود دارد یا نه، فقط یه سببشو میدونم که هم قطره خون باشه. وقتی خود علم اجمالی ماهیتش اینه، خود علم اجمالی ماهیتش نفی سایر احتمالات نیست، بلکه میگه سایر احتمالات رو علم ندارم، نه اینکه قطعا نیست. درسته؟
ماهیت
اصلا معنای علم اجمالی هم دیگه، علم اجمالی معناش هم دیگه، معناش یعنی چی؟ علم اجمالی داری یعنی چی؟ علم اجمالی داری یعنی چی؟ بگو معنا. اصل توارد جاری حرف دیگه ایه، اصل توارد جاریه بعد میگه بحث دیگه ایه، حرفمون این نیست که اصل جاری نیست. من الان همین الان نشستم اینجا نسبت به این نیست، اصلا نسبت به همه اینا شک دارم به نجاستش. خب حالا شک، حالا مثال یه قدی نده بالاخره، حالا این مثال من دارم میدم رو به این شما نگه، شما میرید تا همون بالاخره میرید کجا؟ میرید خونه مردم مهمونه، خونه کسی که نمیده طرف چجوری، بچه کوچیک هم دارستن، میرید آقا کلن مسافرت تو راه، میرید مثلا سرویس بهداشتی یا میرید تو راه تو رستوران ها اینجا، معلومه چجوری آدم معمولا مخصوصا آدمایی که ما الان ببینید که هیچ رعایت نمی کنن. خب شما معمولا شک دارید، خب شک دارید برای جایش، امنیت جایش، حرفی درش نیست. اما حالا تو همون به قول معروف رستوران یا تو همون خونه که رفتید نمونید، دیدید بچه مثلا چیکار کرد، بچه همون وسط کار خرابی کرد، حالا نمیدونید کار خرابی کرد، این ور فرش بود، اون ور فرش بود، شما الان میگید من علم اجمالی دارم این فرشه یه جاش نجس شد، اما یعنی دارید میگید سایر جاهای فرش پاکه، کجا معلوم شد دیروز تو نبود ندیدی بچه یه جا دیگه کار خرابی کرده باشه؟ درسته؟ اصلا علم اجمالی اینو نمیخونه، نمیدید دیگه، واضحه. من به نظر اینو دقت بکنیم تو ماهیت علم اجمالی، تو مفهومش هم میده، مفهوم علم اجمالی میگه آقا من علم دارم که این بچه الان دیدم یه جایی از این فرش کار خرابی کرد، حالا این ورش بود یا اون ورش بود نمیدونم. اما علم اجمالی نمیگه که من میدونم بعد جاهای دیگهش بچه خراب نکرده بوده دیروز پریده بوده، نمیگه. درسته؟ وقتی اینو نگفت شما بعدا فهمیدید، رفتید نگاه کردید دیدید یه جا خیسه، بو هم کردید آقا بوی هم همونه، مشخص شد خود خودشه. اینجا میگی چی؟ میگید آقا اون علم اجمالی من ابهامش مرتفع شد، پیدا کردم اون جای دوم. اما نسبت به اون جای دوم میگید آقا علم دارم پاکه؟ نمیگید علم دارم پاکه، میگید آقا شاید دیروز خراب کرده باشه، تو از دیروز دارم خوش شده خون نداری، معلوم نیست، احتمالش هستی. وقتی احتمالش منتفی نباشه علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، که اون شک بدوی میشه به سایر اطراف اساتون هر جاری میکنید، فرات جاری میکنید، اساتو تعالی جاری میکنید، حرفی نداره. نمیخوام بگید نسبت به بعضی اطراف باید اجتناب بکنید، اما اون علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. این میشه توضیحی که میشه گفت برای این احتمال. ما میخوام بگیم تو بحث امارات معتبر، این اماره معتبره اون ذهن تفصیلی اولا توانایی نداره ابهام علم اجمالی رو از بین ببره، چون این سنخش زن، اون سنخش علمه. زن که نمیتونه کاشف از علم باشه، زن که نمیتونه مبین علم باشه، پس توانایی نداره. بله اگر ما دلیل داشتیم شاره به ما گفته بود، کمی که دیروز هم گفتیم، اگه شاره به من گفته بود ببینیم اگر طرف اول نجس باشه خب و این دوتا شاهد به تو شهادت دادن طرف اول نجسه، از اون اجتناب بکنیم، اگه طرف دوم نجس بود من کاری ندارم، من اقابل نمی کنم، ما آخذت نمی. اینجا یقین برامون حاصل می شد به چی؟ به براعت زنبه. چرا؟ چون نسبت به طرف اول که من دارم اجتناب می کنم اگه واقعا نجس باشه اجتناب، نسبت به طرف دوم که شاره گفته اگه واقعا نجس باشه من کاری ندارم، درسته؟ پس براعت زنبه، یقین به براعت زنبه حاصل می شد. این انحصار رو میخواییم بچه بگیم، میخواییم بگیم اگر این انحصار وجود داشت یقین به براعت ذمه حاصل میشود، نه اینکه یقین حاصل میشه به امتثال حکم واقعی. تو علم تفسیری ما میگفتیم یقین برامون حاصل میشه به امتثال حکم واقعی، تو دومی نمیگیم یقین پیدا میکنیم به انجام امتثال حکم واقعی، میگیم یقین پیدا میکنیم به براعت ذمه. اما چه کنیم که ادله امارات، ادله حجیت امارات همچین یقین به براعتی رو برای ما ایجاد نمی کنه؟ روشن هم چه گفتیم؟ آیا نوزی؟ بشار بله آیا را دوید؟ حالت خوبه؟ خسته ای؟ نه اگه مشکلی دارید استراحت رو هم بکنید، من مانعی ندارم. آیا دفعه رفتید من گفتم چی شد آقا رفت؟ آقا خب در و بستی ناراحت شده. خب بله مثلا میدونیم بین مثلا 10,000 تا 20,000 یه بازه بالاخره داره دیگه، یه حد اول و حد اکثر، حد اول اینو میشه ادعا کرد، یه حد اول و حد اکثری داره. این دیگه ما اگه به حد اکثر علم تفسیری پیدا بکنیم دیگه اونجا مشکل، اگه به حد اول باشه قطعا حل نمیشه، بینا بین هم باشه باز علم اجمالی ما برامون قرینه ای پیدا نمیشه برای انحراف، فقط تفاوتش میشه. خب ببینیم آقا رو دقت کن، وقت تمومه؟ حالا بخونیم بسنم و این اریدم اینها ما یه اون مدلیل و زنی، اگر اراده کرده باشه اون چیزی که موجب انحلاله اونی که نسبت به دلیل زنی آم دلیل زنی معتبر است. ایشون میگه فمراجعتها لا توجب یقین بالبراهه. ببینید داریم میگیم یقین به براهت، نمیخوام بگیم یقین به امتصال صرفا، داریم هم میگیم یقین به براهت برامون حاصل نمی کنه از اون تکلیفی که علم اجمالی بهش داره. از لیسه، چرا؟ چون نیست معنای اعتبار دلیل زنی مگر وجوب اخذ به مضمونش. همین آقا میگه به مضمون من اخذ کن، بیانگر انحصار نیست، مفادش رو تبدیل به حکم واقعی نمی کنه. فاین کان تحریمن سار ذالکه که انه اون احد المحرمات الواقعی، اگه مفاد این دلیل زنی تحریم باشه این تحریم مثل یکی از محرمات واقعی میشه. و این کان تحلیل هم اگه حلیت باشه کان لازم و من عدم الالقاء خلافه، یعنی اگر مفادش تحریم باشه میگه آقا این مثل محرم واقعیه باید ترکش کن، اگه مفادش تحلیل باشه میشه چی؟ میشه معذر، اگه واقعا فرض بکنید در واقع حرام باشه میشه معذر.
لازم از این اینه که عقاب و فعل نباشه، هرچند واقعا حرام باشه این فعل. چه معذب بگید هذا المعنى لا يوجد انحصار المحرمات المحرمات الواقعيه في مزامين تلك الادله. این معنا موجب انحصار محرمات واقعی در مضمون امارات معتبر نیست تا اینکه علم حاصل شود به براءت ذمه با موافقت اونها. موجب انحصار نیست تا بگید اگر من امارات معتبر را امتثال کردم یقین دارم به براءت ذمه. بلای حصول زن بالبراءه عن جمیع المحرمات المعلومه اجمالا، موجب حصول زن به براءت از تمام محرماتی که علم اجمالی داری هم نمیشه. یعنی من علم اجمالی دارم که حرامی وجود داره، نمیتونید بگید با امتثال امارات معتبر برای من زن حاصل میشود که تمام محرماتی که علم اجمالی به حرمتش داشتم رو امتثال کنم. چرا؟ چون بالاخره این امارات معتبر اینطوری نیست که در شما بتونید ادعا بکنید که امارات معتبر در قالب احکام واقعی ما امار معتبر داریم. یعنی که نمیتونید ادعا بکنید، برای تو ثابت نیست. شما وقتی میتونید بگید زن به براءت دارم که در قالب موارد احکام واقعی اماره داشته باشید، و این خارجم برای ما ثابت نیست که در قالب موارد اماره داشته باشید، خارج از ثابت نیست. پس نمیتونیم بگیم زن دارم به چی؟ بگیم به براءت ذمه.
خب آقا صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله الطاهرین.